Allahumme salli ala Fatimete ve ebiha ve baliha ve beniha ve sirril mustavdi'i fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecahum. Bismillahirrahmanirrahim. مباحثه ما در انواع سرطان ها بود. سرطان به سبک کلی توضیح دادیم، بیش از 35 نوع سرطان هم داریم. سرطان معده، سرطان پستان، اینا رو توضیح دادیم تا رسیدیم به سرطان پوست و سپس سرطان خون و سرطان ریه. علیکم السلام. در ایالات متحده آمریکا هر ساله بیش از 600 هزار نفر مورد جدید سرطان پوست واقع می شوند. اکثر آنها به میزان قابل زیادی درمان می شود. انواع سرطان های بازال سل یا اسکواموس سل، اما در مواردی که سرطان پوست از نوع ملانوم بدخیم می باشد، میزان کشندگی بیماری بسیار بیشتر. یعنی با اینکه ملانوم بدخیم فقط حدود 5% سرطان‌های پوست را تشکیل می‌دهد، اما شایع‌ترین علت مرگ در اثر بیماری‌های پوستی است. سالانه 630 نفر بر اثر ابتلا به ملانوم بدخیم و 2500 نفر بر اثر ابتلا به سایر انواع سرطان‌های پوست در ایالات متحده آمریکا می‌میرند. در پزشکی گیاهی شما می‌توانی جهت درمان سرطان پوست شاتره رو به صورت دم کرده مصرف کنید. و این مطلب از کتاب گلچین جامع صفحه 535 از کتب گیاهان دارویی و عطاری ایران دکتر مرتضی صفائی با مقدمه دکتر فریبرز معطر استاد دانشکده داروسازی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران. همچنین از کتاب راز عطرها صفحه 92 جهت سرطان پوست بلوط به مقدار 50 گرم دم کرده در 1 لیتر آب برای شستشو جهت پیشگیری از سرطان پوست منطقه غرب کشور، قسمت اطراف ایلام، 10 کیلومتری ایلام، پایگاه ظفر، جنگلای درخت بلوط هست. من اونجا یه ماه قبل از صلح دیدم اون جنگلا رو، قبل از صلح تحمیلی. خب پس جهت سرطان پوست، پوست بلوط دم کرده 50 گرم در 1 لیتر آب برای شستشو، جهت پیشگیری سرطان روزانه 50 تا 100 گرم هم سیر و پیاز مصرف کنم. 50 الا 100 گرم سیر و پیاز مصرف شود. هم پیشگیری هم درمان، که گفتیم برای سرطان های دستگاه گوارش و کلیت روده اینا هم خوبه. حالا این مباحث اون که تو سرطان پوست مؤمنان، چون سیر هم اثر ضد سرطان داره. در سرطان دستگاه گوارش یا سرطان معده، اونجا که به شما عرض شود که از بومادران یه گیاهیه، میشه در درمان سرطان دستگاه گوارش استفاده کرد. همچنین دکتر علی زرگری، در کتاب گیاهان دارویی جلد 2، 5 جلدی است، جلد 2 چاپ دانشگاه تهران، صفحه 736، برگ شیره پنیر یا به اصطلاح خارجی ها گالیون، برگ شیره پنیر در رفع اگزمای پوستی، و همچنین اولسرهای دیر علاج و همچنین زخمای سرطانی مؤثر است. چرا کسی که فشار خونش پایینه اوستش خوب نیست، کسی که خونش خیلی رقیقه اوستش خوب نیست. اما دارم به صورت کلی میگم، اینا اونا دیگه نباید سیر و پیاز بخورن. داشتم این بحث تحقیقاتم. اگر کسی سرطان پوستیش از نوع کارسینوما، باشه، اینجا دم کرده 50 در 1000 شاتره و شستشوش با آن با دم کرده بومادران 20 گرم در 1 لیتر آب، یا مالیدن گل همیشه بهار 50 گرم در 1000 به محل بیماری مفیده، دکتر صانعی در کتاب رژیم لاغری، صفحه 195، جوشانده خودش اصلا 20 گرم گل همیشه بهار 50 گرم در 1000، این بهتر، جوشانده گل همیشه بهار 50 در 1000 به محل بیماری سرطان پوست. حالا انشالله در سرطان خون یه چیز دیگه هم میگم. اینم مؤمنات تموم شد. در کتاب‌های جدیدم یه علامت بزنه، در کتاب‌های جدید هم از مدل غربی، مثل کتاب ترجمه فارماکولوژی، فارماکولوژی ماتریک، یکی هم فارماکولوژی کات زوتک، کات زوتک اونجا داره که گیاه خارمریم در مدل‌های گاوی آن باعث خب گیاه خارمریم یه ویرگول بذار در مدل‌های گاوی سرطان پوست یه ویرگول دیگه یه نقطه زیرش بذار باعث کاهش ایجاد و پیشرفت تومور است چه ایجادش چه پیشرفت تومور سرطانی هر دو رو کاهش میده اینم آخرین تحقیقات رضا گوییم کسایی که دارای پوست سفید هستند، موی روشن هستند، چشمانی با رنگ‌های روشن هستند، در معرض خطر بیشتری نسبت به سرطان پوست میباشند. اینا در نور مستقیم آفتاب مخصوصا در پیک بار نور از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر نباشند. اما سرطان پوست در سیاه‌پوستان کمتر دیده میشه. میزان ابتلاع سرطان پوست در مردان و زنان تقریبا با هم برابره. اما چون مردها بیشتر از نوع ملانوم بدخیم و در معرض نور آفتاب در قسمت پیک بار نور بیشتر هستن، مردها بیشتر مبتلا میشن. لذا به دلایل نامعلومی احتمال مرگ در مردها حدود 2 برابر زن هاست. بعضیش معلومه مثل نوع ملانوم بدخیم خاطر که زیاد در نور مستقیم آفتابن. اما در زنها گاهی بدخیمی در تنه هست، علتش هم معلوم نیست و بسیار کشنده تر از ملانومیه که در دستها و پاها ایجاد میشه. حتی بعضی از جاهای دیگه مؤمنان، حتی از بعضی جاهای دیگه به شما عرض کنم که از مناطقی از آمریکا، علیکم السلام، علیکم السلام احمد الله، علیکم السلام احمد الله، خوش آمد، علیکم السلام، خوش آمد، سلامت باشید، مراحم این آجا، خوش آمد، سلامت باشید، خوش آمد. حتی در بعضی از مناطق طبق گزارشی که مؤسسه ملی سرطان آمریکا اعلام کرده، افرادی که رو بدنشون بیش از 12 خال هست، مخصوصا در قسمت‌های پا و پایین‌تر از زیر زانو، اینها 2 برابر کسانی که دارای 27 خال یا بیشتر در قسمت دست‌ها و بازوهاشون هستن به ملانوم بدخیم دچار میشن. سرطان پوست به نوع ملانوم بدخیم دچار میشن. مهمترین عامل محیطی به وجود آورنده سرطان پوست اشعه ماورای خورشید و اشعه لامپای مهتابی و فلورسنت، وقتی که مداوم در معرض یا تابش شدید اینا یا شتاب دهنده های اشعه برای کسایی که میخوان مثلا اکتر یا زردی کودکان از بین برن تشدید کنند، اونا هم این خطر هست. احتمال وقوع سرطان پوست در افرادی که در نزدیکی خط استوا هم هستن به خاطر تابش نور مستقیم خورشید بیشتر. لذا وقتی به جنوب نزدیک میشین، ضریب ابتلا در جنوب آمریکا به سرطان پوست بالا میره. کشور خودمون هم وقتی به طرف جنوب میرین ضریب سرطان پوست بیشتر میره، چون به خط استوا نزدیکتر میشه. تحقیقات متعددی نشون داده که ابتلای به آفتاب سوختگی یا اگزما، اونم به سبک اگزمای شدید یا آفتاب سوختگی شدید، در دوران کودکی احتمال وقوع سرطان پوست در دوره میانسالگی و کهنسالگی بالاست، مخصوصا بچه هایی که زور نمیخوابن، از دست پدر مادر فرار میکنن تو کوچه، تو تابش نور مستقیم خورشید یا تو آفتاب حیات، یا اینه که کنار دریا میرن تو جیز گرما 10 تا 4 بعد از ظهر تابستون یا بهار میخواد قطه بخوره. حالا این آبش هم شوره ها، خود هر کریستال نمک مثل عدسی، مثل آینه محدب عمل میکنه، باز ضریب سوختگی بالاتر میره. پمادای اف اینا که میزنن ظاهر پوست خوب میشه، اما آسیبی که ناشی از اشعه ماورای بنفش، اونم به صورت متمرکز از طریق کریستالای نمک که از بین نرو، ضریب ابتلاشون به سرطان پوست بالا میره. تشخیص سرطان پوست پیش متخصص پوست و مو، پیش متخصص پوست و مو. مثل فرض کنید دکتر سیمین طلایی، مثل دکتر سیمین طلایی متخصص پوست و مو احمد آباد اول عارف، و کسای دیگه مؤمنا، حالا یادم نیامد، یه پیرمردی بود تو مشهد، اصلا پدر جراحی پوسته، او از زمان رضا شاه تا حالا هنوز زنده است، یه قد رشیدی هم داره، لاغره، حالا اسمش یادم نیامد، اینجا پیدا نکردم، کتاب تخصصی هم داره، هنوز زنده است، به عنوان چهره‌های موندگار علمی ایران هم معرفی شده، حالا اسمش یادم نیامد، اونم اینجا یادداشت کنیم.
دکتر شاملو نیست؟
نه، شاملو مرحوم شد.
بله.
اون مال گوارش و تغذیه بود.
بله.
اون خیابون تهران بود. نه، این پدر پوسته. بله. جراحی پوسته.
بله.
و ایشون حتی این رو تو مشهد ایجاد کرد و بعد یه جایی گرفت روبرا کرد. کم کم دانشکده زد. برای تشخیص زودرس سرطان‌های پوست به اصطلاح امروزی ها مؤمنا بیوسپی میگن، بیوسپی. حالا این هم باید پیش متخصص پوست بره. برای تشخیص زودرس سرطان‌های پوست هر کسی باید به طور مرتب خودش معاینه کنه. تغییرات هشدار دهنده سرطان پوست عبارت از ایناست. وسواس نباشه نسبت به پوستش. ببینه اگر اینا هست حالا پیش یه متخصص پوست مراجعه کنه. 1. رنگ زایعات خوشخیم اغلب یک نواخت و یک پارچه است، اما زایعات سرطانی معمولا به طور ناگهانی تغییر رنگ میدن و پوست رو از حالت یک پارچگی بیرون میبرن. علیکم السلام، خوش آمد. 2. حاشیه و لبه زایعات سرطانی پوست معمولا نامنظم هستند. 3. شکل هندسی زایعات خوشخیم معمولا متقارن است. متقارن است. علیکم السلام. علیکم السلام. خوش آمد. ولی یعنی به صورت گرد و بیزی. پس سلول های سرطانی پوستی که خوشخیمه معمولا متقارنه، یعنی به صورت گرد و بیزی، اما در زایات سرطانی که بدخیمه شکل نامتقارن و بی نظمی ایجاد می شود. چهار، اگر خال روی پوست از جمله از زانو به پایین بزرگ بودن خال با قطر بیش از 6 میلیمتر باشد، احتمال سرطانی بودن زایعه را افزایش می دهد. همیشه به خاطر داشته باشید که قوانین فوق از جهت اطلاعات عمومی و زود تشخیص دادن و رجوع به متخصص است، نه اینکه قالب تهی کنید و سوء ظن به خود داشته باشید که سرطان پوست گرفته اید، بلکه تشویقی است برای رجوع به متخصص پوست و آزمایش بیوسپی که از پوست بگیرد. برای پیشگیری از سرطان پوست دو کار باید کرد. یک، در پیک بار نور زمستون و پاییز از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، در بهار و تابستون از 10 صبح تا 2 بعد از ظهر در نور مستقیم آفتاب و خورشید نباشید. دوم، اگر مجبور شدید بیرون برید برای کارهای ضروری فردی و اجتماعی، از کرم‌های ضد آفتاب، اونم زیر نظر متخصص پوست، چون افاش فرق میکنه، پوستا با هم فرق میکنه، خشک و چرب و نیمه چرب و نیمه خشک و مرطوب و غیر مرطوب و مدلای مختلف هست، وقت اون متخصص پوست بگه کدوم کرم ضد آفتاب رو بزن، از پیش خودت نباید بزنی. قطر کرم ضد آفتاب هم 1 میلیمتر باید ضخامت رو پوستت داشته باشه. اگر نازک خیلی باشه فایده نداره، باید حداقل 1 میلیمتر ضخامت داشته باشه، مخصوصا اون جایی که تابش نور خورشید به صورت مستقیمه، یا بخوای زیاد وایسی تو نور آفتاب، میشه کشاورزان، شالیزاران، کارگران، صنعتگران، نصب تأسیساتی، بحث اوورهال کردن واحدهای صنعتی، اینا بیشتر در نور مستقیم خورشید هستن. این مؤمن آمال این قسم. در بحث سرطان خون و سرطان ریه که این بحث سرطان رو سرطنش جمع کنیم، حدود 6-7 تا گفتم 35 نوع سرطان داره، فعلا همینقدر بس باشه. در بحث سرطان خون، سرطان خون گاهی لوکمیه گاهی لوسمیه. این سرطان خون نوعی سرطانه که سلول‌های خونی و مغز استخوان با هم درگیر میشن. سلول‌های خونی و سلول‌های مغز استخوان با هم درگیر میشن. سرطان خون شایع‌ترین نوع سرطان در کودکانه و در بزرگسالان هم شیوع داره، مخصوصا کسانی که به طور مداوم داروهای ضد بیماری‌های قلبی رو می‌خورن. دیگه الان مثال نمی‌خوام بزنم، هر وقت ضبط خاموش شد مثال می‌زنم. شایع‌ترین سن ابتلا به سرطان خون در کودکان سنین 3-7 سالگیه. علت ایجاد سرطان خون ناشناخته است، اما مواجهه قبلی با اشعه، با مواد شیمیایی مثل بنزن و همچنین مصرف بعضی از داروها، گفتم مثل مصرف داروهای قلبی در طول زمان مستمرن، یه نوع ماده شیمیایی، در ایجاد سرطان خون چیه مؤمنا؟ اینا همه دخیلن، مؤثرن. بله بله، اونایی که نارسایی های دریچه‌ای دارن، اونایی که در اثر جوش و استرس دچار گشادی آئورتن، اونایی که به خاطر ناراحتی های قلبی شد و یا تپش قلب ازدیاد و یا نارسایی های دریچه‌ای یا بطنی یا پمپاژ ضعیف یا تپش قلب بالا، اینا دارو مصرف کنن، این در طول زمان که زیاد مصرف میشه بعدن سرطان خون میاره. ابتدا زیاد نمیخورن، طبق دوزش و دستور پزشک میخورن، اما چون مستمرن هر روز باید بخورن تا آخر عمر، این حالت ایجاد میکنه در خون. درست شد مؤمنا؟ اونجا هم میشه طبیعی دادها برای پیشگیری. نه ترسین، حالا بهترین دارو میگن ضد سرطان خون، اینه نفس حالا میگن علام از دارم دوتا مثبت پیدا کرد، بهترین داروش هم الان میگن. خواستم بگم اگر اینها تو جیره غذایی طرف باشن اصلا سرطان خون نمیگیره، چه کودک باشه چه آدم بزرگ. یه ذره دیگه این جدیدا بخونم. کسانی که خواهر یا برادرشون دچار سرطان خون بودن، در این افراد ابتلا به سرطان خون 5 برابر تو بحث وراثت و ژنتیک، نقش ژنتیک در بروز بیماری مؤثر. افرادی که به سندروم داون، افرادی که به سندروم داون یا به اصطلاح خودمون منگولیسم یا منگول، مردم گاییم بیر مسخره میکنم، منگولیسم مبتلا هستن، اینا در خطر ابتلای به سرطان خون زیاد قرار دارن. اونا نارسایی های ژنتیکی ها در کروموزوم، چشماشون یه مدل خاصیه، صورتاشون یه مدل خاصیه، گاهی تو کوچه خیابون میبینید اینطور بچه هایی. هی هم بزرگترهای عاقل باید بهش تذکر برن، خودش نمیتونه، شبیه سفیه، شبیه بله، اما به اون سبک نیست ها، از اون پیشرفته تره. فقط اینطور نیست که سود زیانشو در تجارت تشخیص نده و بگیم ولی یا عاقل میخواد، نه، بلکه در کارهای شخصیش هم خب باز باید بزرگتر عاقل بهش تذکر بده. پس فهم بودیم سرطان خون انواع مختلفی داریم. شایع ترین نوع سرطان خون در کودکان نوع ALL و شایع ترین نوع در بالغین CLL می باشد. سرطان خون بر اثر تولید بیش از حد گلوبول های سفید خون، یعنی گویچه های سفید خون هست که به صورت نابالغ و غیر طبیعی از مغز استخوان ایجاد می شود. این گلوبول های سفید خون، حالا اینجا هم می تونید به کتاب تشخیص بیماری ها 2 جلد نوشته چند دکتر خارجی و ترجمه چند دکتر ایرانی، طبع انتشارات چهر 1998 میلادی، مراجعه کنید. سرطان خون بر اثر تولید بیش از حد گلوبول های سفید خون به صورت نابالغ و غیر طبیعی از مغز و استخوان ایجاد میشه. این گلوبول های سفید نابالغ عملکرد درست و طبیعی ندارن و باعث میشوند که تولید سایر گلوبول های طبیعی از مغز و استخوان کاهش پیدا کنه. به همین دلیل گلوبول های قرمز خون، گویچه های قرمز خون و گویچه های سفید طبیعی خون و پلاکت های خون، عوامل انعقادی خون، همه اینا ستایی با هم چی پیدا میشه؟ کاهش پیدا میکنن. علائم و نشانه های سرطان خون غالبا مبهمه، دیر تشخیص میدن، با سایر بیماری ها ابتداعا اشتباه میکنن تو بحث طب بالینی. از جمله علائم سرطان خون عبارت از ضعف مفرط، خستگی، کمخونی شدید، رنگ پریدگی، خونریزی از لثه مکررن و دیرم بند میاد، تورم لثه، خونریزی از بینی در خواب و بیداری، کاهش وزن شدید، دردای شکمی، تورم شکمی، و تورم غدد لنفاوی. حالا قسمت گردن، قسمت زیر بغل، قسمت جناق سینه و مانند اینا، جایی که رگای لنفاوی رد شده. حالا ببین مؤمنا هر کدوم از اینا باز با بیماری های دیگه اشتباه میشه. مثلا ضعف عمومی، شاید قندش پایینه، شاید فشارش نه به پایینه، دیدی مؤمن مثلا اشتباه. مال خستگی باز شاید کالوریش پایینه، مثلا کالوری بچه 1300 اومده 1100، بچه تا سردی میخوره، پلو و ماست میخوره، گوشت نمیخوره، نمیدونم فرض کن خورما نمیخوره، عسل نمیخوره، چسبیده به کت ماست، هی بچه شروع میکنه لرزیدن تو چله تابستون، بدنش میلرزه، لنگش سفید میشه، خواهی که سرطان خون نداره، این سرد مزاجی شدیده. یعنی این کودک باید 1300 کالوری داشته باشه، کالوریش بده 1100، یا آدم بزرگ 1500 کالوری باید گرما داشته باشه در روزانه، اومده به 1300، این هم همینجور میشه، دیدی ربطی به سرطان خون نداره. آفرین آفرین. خب ببین تا میخواد تشخیص بده تو طب تشخیصی یا طب بالینی زمان میبره، حرف مثلا وقت زمان فرصت طلاییه، وقتی ما عدس بدم کل دستگاه گردش خون درگیر کرد، حالا بخواد مداوا کنه، حتی تعویض خون میکنن دیگه، چون کبد و تحال دچار نارسایی شده فایده نداره، طرف تموم میکنه. خیلی دردم شدید از با قسمت دستگاه گوارشو راست و چپ زیر سینه. اینم مؤمنا این با آزمایش خون و مشاهده افزایش گلوبول های سفید خون میتوان به بیماری سرطان خون مشکوک شد. برای تشخیص قطعی باید اقدام کنیم به نمونه برداری از سلول های توری مغز استخوان، که دیگه یقین پیدا کنیم به طور قطع شخص سرطان خون گرفته یا نه. درمان سرطان خون بر اساس نوعش فرق میکنه. بعضی از بیماران که گفتیم در کودکان ALL، در بزرگسالان CLL، اینها ممکنه اصلا نیازی به درمان سرطان خون نداشته باشه. درمان سرطان خون نوع CML، این اغلب با کنترل تعداد گلوبول های سفید خون با استفاده از داروهای خوراکی از جمله قرص به صورت طولانی مدت انجام میشه. بحث شیمی درمانی. اکثر موارد که نوع ALL که در کودکانه که سرطان خون گرفتن، به خصوص اونهایی که در کودکان ایجاد شده، نیاز به درمان ترکیبی از داروهای شیمی درمانی می باشد. این بیماران باید به مدت نسبتاً طولانی در بیمارستان بستری شوند تا در هنگام کاهش ناگهانی گلوبول های سفید خون که بر اثر شیمی درمانی ایجاد میشه، گاهی به اغما میرن یا حالت شوک میگیرن، زود تو بیمارستان باشن، که اکسیژن مصنوعی و مواد لازم در اتاق باشه. درمان های ترکیبی شیمی درمانی امروزه در مراکز تخصصی اجرا می شود و می تواند تا 70% بیماران دچار سرطان خون در کودکان ALL رو معالجه کند. تحقیقات اخیر نشان داده پیوند مغز استخوان از کسی که گروه خونی و بیوسپی سلولای توری استخوانش به این مریض بخوره، مخصوصا از قوم خویشای درجه یک، اینا رو میگیرن با جراحی و پیوند مغز استخوان در معالجه بیماران دچار سرطان خون بسیار مؤثره. علیکم السلام. مشکل این نوع پیوندها پیوند کردن مغز استخوان فرد اهدا کننده است که با مغز استخوان فرد بیمار باید خیلی خیلی شبیه باشه، از این سلول‌های بنیادی توری مغز استخوان. حالا مؤمنان تو بحث خودمون درمان سرطان خون و پیشگیری از سرطان خون با گل همیشه بهار که خارجی ها بهش میگن کالاندولا، کالاندولا دم کرده دم کرده گل همیشه بهار هر روز به مقدار 2 الی 4 گرم. روزانه دم کرده 2 الی 4 گرم گل همیشه بهار در 1 لیوان آب جوش، در 1 لیوان آب جوش علیکم السلام، خوش آمدید. هم در کتاب گلچین جامع هست صفحه 534 آخر صفحه، هم از کتاب سمسام معطر صفحه 270. پس گلچین جامع صفحه 534 هم سمسام معطر صفحه 270. همچنین روزانه 100، هر روز 100 الی 200 گرم شلغم پخته. خیلی فواید داره، اصلا پنیسیلین طبیعیه، خیلی فواید هم داره. مؤمنا ضد جزام هست که بیماری خورس، حتی ضد آسمه و درمان آسم هم میکنه. روزی 2 استکان آب شلغم خوردن آسم خفیف هم درمان. هم تو بحث ما از حیث آنتیبیوتیکی و چهت خشکانی مهمه، هم تو بحث ما و بحث قبلی ما سرطان معده و دستگاه گوارش مفیده و سرطان کولون، هم تو بحث سرطان خون مفیده. یه چند منظور عمل میشه. حالا هر 2 مورد بالا، یعنی هم 2 الی 4 گرم گل همیشه بهار، هم بحث شلغم، هر 2 مورد بالا، اینم یادداشت کنید، هر 2 مورد بالا جهت جلوگیری از تجزیه شدن خون سرطانی مناسب هستند. اینم مؤمنا مال داروی گیاهی در درمان سرطان خون. یک بحث دیگه هم هست تموم کنیم، در بحث سرطان ریه، در بحث سرطان ریه شایع ترین نوع سرطان در جهان و بیشترین علت مرگ و میر در اثر سرطان در مردان و زنان رو تشکیل میده، با اینکه سرطان پستان و کارسینوم پستان در زنان شایع تر از سرطان ریه شونه، اما سرطان ریه بیشتر از سرطان پستان در زنان باعث مرگ زن و مرد میشود. مهمترین عامل ایجاد سرطان ریه یکیش استعمال دخانیات، یکی دیگهش استعمال مواد افیونیه، یکی دیگهش استعمال قرصهای روان برگردانه، یکی دیگهش مؤمنا بخارات مسمومه. خدا لعنت کنه صدام، مثل گاز خردل خدا هدایت کنه زنا رو، مثل استون لاکشون رو پاک میکنه. بابا جون مثل آدم حنا بزن، این همه گیاهای طبیعی است با رنگای مختلف میتونی بزن، مانع وضوت همین، مانع قسلت همین، این قرتیگریه چی از قهوه شب؟ حالی بمونه دیگه ناراحت نشه زنم. گاز خردل، بخارات مسموم و گاز خردل، استون، آبژوال، اینا رو می نویسن به خاطر مبتلا به وایتکس، مواد سفید کننده شیمیایی، دود گازوئیل، این سرطان ریه میاره، تو پزشکی ثابت شد. دود برگ و دود چوب. پس حالا ما در دهاتمون بله دود گازوئیل، اون آست میاره، برونشیت میاره، حادیا مزمن، خب اما در دود گازوئیل سرطان ریه میاره. مثلا فرمایش آقا درست ها، در آست ما برونشیت، فرمایش آقا درست ها. اما این که سرطان ریه بیاره دود گازوئیل. حالا در دهات بیشتر سرطان ریهشون مربوط به دود سیگار میشه، یا چپق و پیپ و قلیون، یا اینکه مربوط میشه به دود برگ و دود چوب. مثلا تنورشون چوبیه، مثلا این شاترا که کنار اینجور تنورا کار میکنن ها، بیشتر دچار سرطان ریه میشن. این خیلی مهمه بنویسین. حتی تو روایات شیعه داره بعضیشون نهی کرده، میگه یورس الفقر، مخصوصا پوست پیاز. الله اکبر، کی معصوم فرموده؟ تو روایات شیعه است پوست پیاز بسوزنی، جلد البصل اینه بسوزنی خوب نیست، علما حمله بر کراهت میکنن. تصور فرمودین خواستم تو بحث سرطان ریه بگم، سرطان ریه میاره. یا بعضی از مردم از پیش خودشون میگه حاج قا، برای اینکه سنگ توالت یا سنگ دستشویی یا کاشی یا حمام و آشپزخونه زودتر جلا پیدا کنه، یعنی میدونم روی این شاله گازم این لعابی و استیل و نمیم چی چیه، مثلا این تمیز بشه، این میاد حاج آقا شوینده ها رو قاطی میکنه از پیش خودش. مثلا آبژوال و وایتکس و مواد سفید کننده دیگه رو قاطی میکنه. این گاز خفه کننده سمی قوی تولید میکنه، ابتداعا دوچار برونشیت حاد میشن به گونه ای که نفسش بند میاد و سرفه های شدید مکرر میکنه، چشماش به شدت قرمز میشه، اشک جاری میشه و اینجای چشمش یک مرتبه رنگش سیاه میشه، تنفس برای چند دقیقه براش مشکل میشه. اگر از این محیط نبرنش بیرون خفه میشه، نظیر گاز سولفورو که ناشی از سوختگی گوگرده که کشنده است. حالا اینها هم در طول زمان اگر این کارشون ادامه بدن سرطان ریه میگیرن. پس ببین قاطی کردن جاهلانه مواد شوینده، اینم بنویسیم مؤمنا مبتلا به مردم جزء بخارات مسموم. مخلوط کردن جاهلانه مایعات شوینده و سفید کننده، اینها هم ابتداعا برونشیت حاد میاره، سپس سرطان ریه میاره، علاوه بر سرفه های شدیدی که ابتداعاً و احساس خفگی که میکنه. زود باید از محیط بسته ببریش وسط حیات، یه مدت شد تا نزدیک ربع ساعت 20 دقیقه سرفه کنه. ما یه بار یک جایی بودیم یه مؤمنه اینطوری شد، زود به شوهرش گفتیم بیاره تا حیات، حواسش نبود. خب حالا علائم شایع سرطان ریه چیه؟ اگر مثلا با یه جانباز عزیز شیمیایی جبهه برخورد کردین، از کجا بفهمی سرطان ریه گرفته یا نه؟ ناشی از گاز خردل، خدا لعنت کنه صدام و به خدا عذاب این هیئت حاکمه آلمان هم زیاد کنه، این گازهای شیمیایی به صدام میدنن. علائم شایع سرطان ریه عبارتن از سرفه های مداوم، خلط خونی، درد سینه، ذات‌الریه های مکرر، ذات‌الریه های مکرر. ذات‌الریه های مکرر به اصطلاح جدیدی ها انگلیسی ها میگن برونشیت، به اصطلاح ما از دید علم تشریح که بهش نگاه کنی بهش میگیم ورم ریه، ورم ریه. به اصطلاح تخصصی در ریه بهش میگن التهاب ریه، حالا یا میگن التهاب ریه. به اصطلاح پزشکی قدیم از دارالفنون اون بزرگوار میگن ذات الریه. در کتابای قدیم هم در قانون ابو علی سینا و قانونچه چقمینی و تحفه حکیم مامه و کتابای دیگه همه لفظ ذات الریه است. همه اینا خواستن بگم یه معناست. این انگلیسی ها که 70 سال اخیره میگن برانشیت، به حبابچه هوایی ریه میگن برانش. حالا حبابچه های هوایی ریه زیادن میگن برانش ها. بعد ایت یعنی بیماری التهابی، میشه بیماری التهابی حبابچه های هوایی ریه. وقتی که آب بیاره بهش میشه سرطان ریه، آب نیاره فعلا برانشیته. حاده یا مزمن، یه اصطلاحاتم با حاشیه‌ای که زدم وسط مؤمنا توضیح دادم. پس ذات الریه های مکرر یعنی برانشیت های مکرر به اصطلاح امروزی ها. تنگی نفس یا به اصطلاح امروزی ها آسم، تنفس صدادار. ببین یه بار بچه نفسش صدادار قنداقیه، این سیاه سرفه داره، حتما باید دکترم ببر تا جلوی رشد بچه رو نگیره. اگر دکتر نبری ها بعدنا جلوی رشد بچه رو میگیره، کل عمرش هم تونتون سرما میخوره، همیشه سرما خوردگیش هم دیر خوب میشه. لذا اگر بچه سیاه سرفه گیره باید زود دکتر متخصص کودکان باید ببری. یه بار دیگه نه، تنفس صداداره. مثل این که کتریه بذاری رو گاز و قلقل بجوشه، چجور قلقل صدا میده؟ نفس کسی که سرطان ریه داره اینجوری صدا میده، قلقل 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 اینجوری صدا میده. اینجا که حسابی ششاش ریه‌هاش آب آورده، پزشکی جدید درمان نداره، همجور علکی مریض و اطرافیانش تو بیمارستان علاف هم بعد هم مرحوم میشه، به یه ماه نمیکشه که مرحوم میشه. اما پزشکی اسلامی وسطون میگم، خارج از این کتاب اینجا هم یه نگاهی کردم نداشت، حالا میگم وسطون قبلا رو گفتم. تنفس صدادار اینم علامت شیشم بود. توضیح هم دادم چجوری. علامت هفتم تب، اونم به طور مکرر و دائمی گاهی تناوبی، و یکی هم کاهش وزن زیاد. کاهش وزن زیاد به گونه ای که بدن نحیف میشه، گیجگاه ها تو گود میره، چشما تو گود میره، این لپا تو گود میره، بدن نحیفه، یه پوست استخونی مونده، اما یک کم شکم یه مختصری ورم داره، سینه هم به شدت بالا پایین میره و صدا اینطوریه. من یه بار دیدن یکی از محرمزونا صبح زود، دیدن پدره یکی از بزرگوارای حوزه، رفتم تو بیمارستان ایبده شهری و همجور بود. یه چیزایی توضیح دادم ولی خب خیلی دیر گفته بود که مراجعه کردم به رئیسای بیمارستانم برمیخوره. مثلا گاهی میگن تو چی کاری، مثلا یه بار دیدم یه جانبازی رفته بودم تو بیمارستان امام رضا، حد در وارد میشی دست چپ طبقه دوم که مربوط به این چیزا بود. بعد یک کسی وارد شد گفت شما چی کاره؟ گفتم هیچ کاره، من فامیل ایشونم، با فامیلم صحبت کرد، بهش برخورده، این تیپی هم هستیم بیشتر بهشون برخورده. اون بنده خدا یکی از بچه های سپاه بود، قبلا تو صحبتام شنیده بود یه سری چیزایی به فامیلشون گفته بود، بنده خدا بود با ماشین ما رو برده بود. اون تا یک سال خورده بعدش هم زنده مون، از اونجا اومد بیرون، بعد مرحوم شد چون عوامل متعددی بود از ترکش و مواد شیمیایی، بر اساس نوع سلول‌های سرطانی و میزان گسترش سرطان ریه درمان تفاوت میکنه. درمان‌های جدید شامل رادیوتراپی هست، شامل جراحی هست، شامل شیمی درمانی است. اینم کارهای جدیدیه. اما تو پزشکی اسلامی مؤمنان و طب گیاهی بحث یادداشت بفرمایید بذار خودم هم بنویسم. بحث مؤمنان چای کوهی مساویس با چای پشمکی. بعضی از دکترهای استان خراسان چای پشمکی هم میگن. من تی این جلسه پنجشنبه تو دانشگاه اینا اونجا یه آقای کنارم میشینه همه موهاش سفیده، اون آقا هم گفت چای پشمکی گفت. چای کوهی در کتاب اسرار گیاهان داروی احمد حاجی شریفیه. گل راعی هم میگن، گل راعی با عین. ایران باستان و طب عرب که از طب یونان گرفتن اونا میگن هو فاریقون با هد و چشم با قاف، هو فاریقون. انگلیسی هم یه اسمی جدیدن گذاشتن، حالا یادم نیمد که بنویسم. این مؤمن فواید مختلف داره، حتی در درمان ایدز اچ آی وی فعال و هپاتیت بی مؤثر. فواید دیگه داره، حالا یکیش مباحثه ما، تجمع مایعات اضافی خشک میکنه. این یک. دوم گل استخدوس، دوم گل استخدوس، عسل استخدوس هم هست که تو ردیف عسل ها اینه. دعا به جون آقای محقق دکتر خیر اندیش که کتاب حجامت در اسلام اینا هم داره، دعا به جون این بنده خدا کنید. هم زمانش ها کتای خوردم اول پیروزیم. حالا ببینید در بحث عسل، گرمترین عسل عسل استخدوسه، از اون یکم پایین تر عسل آویشن، از اون یکم پایین تر عسل نعناس، از اون یکم پایین تر عسل شبدره. اینم دعا به جون اون بزرگوار کن. حالا اگر عسل استخدوس گیرد اومد، این سید بزرگوار بابایی حالا یه مدت پیداش نیست، حتی نمایشگاه بین المللی تهران، اصلا از او بگیریم، یا این که برین گل استخدوس از دکتر هاشمی بخریم بین وحید 13 و 15، خودتون قاطی عسل کنین با عسل بخورین. تجمع مایعات اضافی بافتی حتی تومورهای خشکیم مغز و تجمع مایعات اضافی در حبابچه‌های هوایی ریه رو خشک میکنه. حتی کسایی که نزله دارن، که دیروز یه پاستور بزرگواری بچه های جبهه بود تو مرکز آموزشی امام رضا بعد از اونجا بودم، سرداد و خیلی ناراحت بود که آجاد یانا ضعف اعصاب گرفت، سجده میخوام برم، رکوع میخواد برم، هی خیلی میاد، میخوام حرف بزنم هی خیلی میاد، من اذیت میکنه، خدا لعنت کنه سردامو به خاطر اون شیمیای این داروش. همین گل استخدوس با یه چیزی که حالا میگم افتیمون خوب میشن. آفرین. نه همجور میتونه تو نصف استکان آب جوش ولرم هم بزنه بخوره. البته در پزشکی جدید حاجات این پاکت هایی هست که تو چای هست یه بار مصرف ها حاجاتی این پاکت ها میریزن، میگن بعضی ممکنه تورم لوزه یا لوزه سوم داشته باشن گیر کنه مریض بدش بیاد، یا تورم پشت زبانک ها، میریزن تو این کیسه های کوچیک، یه 5 دقیقه 10 دقیقه میزنن تو این آب جوش، بعد اینه میچلوننش درش میان، آب صافش میخورن. این پزشکی جدید اینجوری میکنن. اینه پس مؤمنا چی شد؟ گل استخدوس. یکی دیگهش هم مؤمنا افتیمون. ولی دوتای اول حرف اول میزنه ها، در بحث درمان خلط اضافی نزله و تجمع مایعات اضافی و تومورهای آبکی خوشخیم و همچنین تجمع اضافی مایع بافتی در حبابچه‌های هوایی ریه یا بحث سرطان ریه. این دوتای اول مراد ماست. حال اگر یوبوست مزمن هم داره سومی هم بخوره، کمک میکنه که مخاط اضافی از بدنش دفع بشه و لزوجات اضافی دفع بشه و حالت بلغمی صفراوی از او دفع بشه، مخصوصا در سنین بالا که حالتای بلغمی و صفراویه اینا ازش دفع میشه. از تیمون هم که اضافه کنین کمک میکنه به او دوتای بالا. اینم پودره افتیمون، هر کدام مؤمن ها 8 ساعت فاصله. مثلا این چای کوهیو که دم میکنه تو خونه تو تاخچه جا گذاشتم، الان میخواستم بیارم بهتون نشون بدم. این چای کوهی پرز پرزه، بذار پشمکی هم میگم، حالا تو تاخچه جا گذاشتم. اینو میگیم مثلا صبح که خورد 8 ساعت بعدش گلوست خود دوست، یه قاشق چای خوری پودرش، باز 8 ساعت بعدش افتیمون با فاصله 8 ساعت، یک بار در 24 ساعت از هر کدوم. سرطان ریشونم با امید خدا خوب میشه.
بله.
با فاصله
چقدر؟
آفرین. من فاصله رو 4 الی 5 ساعت میگذارم، چون هضم کامل 3 تا 4 ساعت، بعضی غذاها 5 ساعته، برای اینکه تداخل دارویی پیش نیاد و احتیاط عملی تام باشه. اما در پزشکی زمان شاه داخل خارج کشور 5 دقیقه فاصله میگشت، بعد کم کم اومد به نیم ساعت، بعد تو جمهوری اسلامی داخل خارج کشور در تخصصی داروگیایی از نیم ساعت تا 1 ساعت تا 2 ساعت میگن فاصله بین داروها باشه تا تداخل دارویی پیش نیاد. حالا ما یه بچه از باب احتیاط تام که هضم هر غذا 3-4 بعضی غذا 5 ساعت طول میکشه، اینجا میگن بین هر دارو با داروی دیگه چه شیمیایی چه گیاهی 4 الی 5 ساعت فاصله باشه.
غذای
گوشتی 5 ساعت تصادف بودی، اون حالا اون یکی تو بحث دارو تصادف بودی، این دیگه احتیاط تامه دیگه، اشکال تداخل دارویی هم پیش نمیاد، چون بعضی داروها که نزدیک هم باشه ترکیبات سمی ایجاد میکنه و بعضیش کشنده است. اینم مؤمنا که این ستا اینجا حاشیه زنم، باز این تو هم حاشیه بزنی، نداره تی این کتاب نداره، حالا شما هم یه چیزی اضافه کنید در درمان اسم بچه هم یه گوشه بنویسید، در درمان سرطان ریه زیایی گوید یکی چای کوهی یا گل راعی یکی هم مؤمنا گل استخدوس یکی هم افتیمون، هم در درمان سرطان ریه هم در درمان بلغم زیاد و صفرای شدید دو منظور عمل کردیم. اما مباحثمون تو بحث روز مؤمنا در زمان شاه، ما مبتلا بودیم به اقسامی از مسلمانان، مثلا هم مبتلا بودیم به مسلمان کمونیست، مسلمون کمونیست ها، این دیگه چه دردیه. بعضی ها یه بار کمونیست قرآن، مثل کمونیست ایران، مثل چریک فدایی، مثل حزب توده، یه بار نه بچه مسلمونی که فیگور کمونیست میگیره، میگیم کمونیست مسلمان. همچنین مبتلا بودیم به ناسیونالیست مسلمان، ناسیونالیست مسلمان، مثل مؤمنا جبهه ملی، نهضت آزادی، بعضی از اکراد و کرمانجیا در دوربر مشهد و یا در کردستان ایران و عراق، از کومولو و دموکرات و چی و چی حالا بمونه، گاهی هم ناسیونالیست عربی یا ترکی و مانند اینا از حزب خلق مسلمان و چنین و چنان. این دوتا مثال که زنم از زمان شاه. قسم سوم هم مسلمان انقلابی درست حسابی بود، یعنی اسلامش ولایی بود. همین مشکل هم ما تو جمهوری اسلامی داریم. در این 30 سال مسلمان، به شما عرض کنم که حالتاش اینه که ضد دینه، ضد مذهبه، ضد اخلاقه، ضد تربیته، ضد شؤونات اسلامیه. هیچی پابند نیست، آزادی لجام گسیخته میخواد، ولنگاری و بیبندوباری کامل میخواد. اینه میگه مسلمان سکولار. هنوزم مبتلاییم، از زمان بنی سعد شروع شد، هنوزم ادامه دارد. در زمان دویی خردادیا و 8 سال چنین چنانیا چه سیاست، در اوج سکولاریسم مسلمان در ایران قرار گرفت و هنوزم ادامه دارد. میزگردهای کدیور، کروبی، خاتمی، سید حسن خمینی، بجنوردی و نمیخوام بگم، هنوزم این حالت ادامه دارد. یعنی مسلمان سکولار بدبختی گرفتار شد. دوم مسلمان مدرنیته، یعنی مسلمانی که فیگور غرب و شرق میگیرد و دوست دارد کپی غرب و شرق، زیراکس غرب و شرق باشد. نسبت به اصول و ارزش های 8 سال دفاع مقدس یا ایثارگری و شهادت طلبی یا اصول ارزش های انسانی یا اصول ارزش های دینی و تربیت اخلاقی، اهل مسامحه هست، اهل تساهل هست. میگه بیا یه ذرهش قیچی کنیم، یه ذرهش زیر پا بذاریم، فعلا دمخور غرب و شرق بشیم. بیشتر مایل به غربم تو بحث مدرنیته شدم. و تو بحث مالی حالت کاپیتالیسم دارم، اقتصاد محورم. میگه پول باشه به درجه هر جا باشه، بیا نه دنیای مردم خوب میشه که بحث اقتصاده، نه آخرت مردم خوب میشه، هر دوش ضایع میشه. چرا؟ چون مسلمان مدرنیته ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا میشه. اقتصاد محور، پول پرست که خدا بین و آخرت نگر نیست، نزدیک بینه، پایبنده به اصول کاپیتالیسمه. اینها هم مؤمنا تو کشورمون هست، بعضیشون هم خیلی آدمای بزرگواری، حالا داریم بحث علمی میکنیم، مثل تمام کسانی که حالتهای اصلاح نگری دارن، اصلاحات 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 پشمدان، یا سردار سازندگی سازندگی سازندگی، حالا میخوام اسمشو برم، که میگیم مصلحت خیر باش نه مصلحت شر، و هم تیپای همین اینجور همجور برو جلو تا از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بگیر و دکتر کیک و تا همجور 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 برو که میخوای بریم. حالا تو 1 سال اخیر ما گرفتار اینجور مسلمونیم، یعنی مسلمون مدرنیته. خب مسلمون سکولار که به مفت نمیازه، خدا حفظ کنه آیت الله مصباح یزدی، و از اون وقت، از اون وقتی که این رئیس مصلحت رئیس جمهور بود، آیت الله مصباح یزدی اینو رد میکرد که بعضی از این افراد حزب اللهی باش دعوا میکنن که چرا حاج خود تو اینطوری میگی، چون این متخصص فلسفه و اقتصاد و علوم انسانیه. من جامع المقدمات میخوندم، آیت الله مصباح یزدی قم تئوریسین قمیون بود، شوخی نمیکنم، اون وقت بله سال 56 مال قم، مال قم آیت الله مصباح یزدی. به شما عرض که خب این ستای زمان شاه چی شد مؤمنا؟ حرفا رو گم نکنیم. ستای زمان شاه شد مسلمان کمونیست. دوم مسلمان ناسیونالیست، چه تو کشورهای عربی ناسیونالیست عربی، چه تو کشور ایران جبهه ملی و نهضت آزادی اینا، دکتر سنجابی و مهندس بازرگان و دکتر شایگان و دکتر فروهر و سیبیل چخماقیه، دکتر فروهر سیبیلش عصبیه، سیبیل قاجاریه نبود. این امانه. یکی هم مسلمان انقلاب اسلامی بود مثل آدم، یعنی مسلمان اسلام ولایی که از قدیم بوده، دیگه از زمان سال 1341 دیگه فعال شد به محوریت و مدیریت متمرکز ولایت فقیه امام خمینی. حالا به جمهوری اسلامی، هم امام خمینی بود بعدم که رهبر معظم انقلاب است آیت الله عظمی خامنه ای، بازم ما الان مبتلا هستیم به مسلمان سکولار، مسلمان مدرنیته تو هر لباسی ها، تو هر لباسی، حتی ما سکولار تو آخوند هم داریم. شوخی نمیکنم، نمیخوام اسم ببرم، حالا یکی از زمانشاهی ها اسم میبرم، مثل اون آدمی که توی این حرم و اینا سخنرانی میکرد زمانشاه، خونش هم چاره سرای راهنمایی بود، نوقانی، حالا یه روش پروفسوری گذاشته با زنجیر یه نوچه سگ هم دستشه، تو انگلستان راه میره، ترانزیت گوشت بین استرالیا و انگلستانه. شوخی نمیکنم، عمامش هم برشته و چیزای دیگه رو نمیخوام بگم. مسلمان سکولار که تو وادی حمقا احمقا هستن، بعضیشون هم مثلا کتاب اخلاق هم نمیشه ولی جزء حمقا هست، مثل شیخ علی تهرانی هیچ کارشون آمده مشهدیش که هیچی بشن. یه بار دیگه مؤمنان مسلمان مدرنیته است، اینم که گرفتاری ما از این زمان قدیم هم همجور بودا، مثلا ابو سفیان چه مسلمانیه؟ مسلمان مدرنیته، چون کپی قشنگ از یهودی های عصر خودش میگه. یا معاویه مسلمان مدرنیته، اصلا کار به سنت رسول الله نداشت، میگفت مدرنیته باشه سنت بی سنت، و بچه سگبای شرابخور قمارباز هم که میگفت لا وحیان نزل و لا چنین و لا چنان، شراب میخواه فقا یزید هنوز ادامه دارد. حالا مسلمان انقلابی اسلام ولایی همون مؤمنا، ببین همون سومیه، هنوز هم ادامه دارد، که هرچی ممکنه از نظر نفر علی ظاهر به دید آمار ظاهری در سطح جهان کم باشیم، اما حرف سر اراده و عنایت خداست، این خیلی مهمه. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره، حرف سر عنایت و اراده خداست. اینا من نمیدونم، امام صادق فرموده، امام صادق فرموده و این شیخ حر عاملی که سقاط الادفنه تو اثبات الهدى جلد 3 تو قسمت علائم قبل از ظهور و تو ترجمهش جلد 7 روایت از امام صادق آورده که خدا اراده کرده که ولایت و اهل ولایت آخر زمان پیروز شن، گرچه یهودیا هر کاری میکنن که دنیا به نفعشون بچرخه به نفعشون نمیچرخه. شما الان تی 30 سال بارها با همین چشم ظاهریتون دیدین چقدر مسخره بازی این رئیس جمهورهای مختلف آمریکا در آوردن به دیکته خاخامهای یهود، کارتلها و چیزهای دیگه مؤمنا، چقدر بازی در آوردن اینجا. هی درخت انقلاب اسلامی هی تنومندتر شده، ریشه هاش محکمتر شده، اصلا ذریب بیدار باشی در جهان اسلام و خارج از اسلام رفته بالا. الان جمهوری اسلامی هر نقطه جهان تو هر کشوری که بخواد میتونه ملت‌ها رو بر علیه دولت‌ها بشورانه. اینه که میگم واقعیت داره، بیشتر نمیخوام توضیح بدم تو بحث تأمین و امنیت. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه فرهنگ ولایی شیعه اثناعشری صادر شده هست. از آخوند غیر آخوند باید مواظب باشه گندکاری نکنه. تو نمیخواد فعلا بازو اسلام باشی، تو مواظب باش گندکاری نکنی. حرفامو گرفتی همونجا چی شد؟ یا با دهن لقی یا با دست و پا چلفتی، یا با ساده لوحی، یا با جاسوس دو جانبه بودن، هم از قبل میخوره هم از شهر میخوره، چلو انقلابی هم فیگور مسلمونی میگیره، هم از سنت رسول الله میزنه. تا که این نفاق تو روایاتش یه داره آخر زمان نفاق شدید میشه، بعد به جایی میرسه که دیگه منافق نمیتونه در نفاق باشه، اظهار کفرش میکنه. درست جبهه حق و باطل روبرو هم قرار میگیره. این همه تو روایت شیعه اومده. مؤمنا یه یادگاری برای شما گفتم، این آقای بزرگوار امام خمینی یا رهبر معظم انقلاب یا هر عاقل دیگه ای که میگه آقا قبل از ظهور امام زمان نباید دست رو دست گذاشت همجور با خیال خوش که انشالله امام زمان میاد همه مشکلات حل میکنه، آدم تمام کارهای اجتماعی و سیاسی و مدیریتیش تعطیل کنه، این خود این چیه عمو؟ خمودگی میاره، کسلی میاره، افسردگی میاره، جهان اسلام رو به بتالت و هرزگری میکشونه. اینو هرگز اسلام ولایی اینو نمیگه. اسلام ولایی از طریق همین امام زمان میگه فل العوام ان یقلدوا، یعنی چی؟ اما الحوادث الواقعه فرجو الى روات احادیثنا، به این مجتهد و مراجع صالح مراجعه کن، مخصوصا مرجعی که اجرای امور دستشه، یعنی حاکم شرعه، یعنی مبسوط الیده، برای یه جا حکومت میکنه. یعنی چی؟ یعنی چه مجتهد و چه غیر مجتهد، چه طلبه و چه غیر طلبه، همه باید مراجعه کنن به حاکم شرع، به ولی فقیه صالح، تو بحث اجرای احکام باید مراجعه کن، گرچه خودش مجتهد باشه یا مقلد یه مجتهد و مرجع دیگه باشه، اون اشکال نداره در امر شخصی. خب اما تو بحث امر اجتماعی و سیاسی و مدیریتی و دفاع و غیر دفاع و خیلی چیزای دیگه مثبتات، اینجا باید مراجعه کنه، یعنی وظیفه شرعیشه مراجعه کنه به حاکم شرع، چون همیشه حکم مقدم بر فتواست. بروز این اسلام ولایی مؤمن از سال 41 شروع شد، هنوزم ادامه داره. لذا آدم نباید جو زده به غرب و شرق بشه بعد اسلام ولایی رو که جادت الوسطا هی الحقه رها کنه، چون هم دنیاش ضایع میشه، هم آخرتش ضایع میشه، هم سبب غلبه دشمن میشه، هم بر خودش که خودش شستشوی مغزی میده جاده صاف کنه استعمار میشه، هم سبب غلبه دشمن بر اجتماع میشه. و اینم با فرمایشات امیرالمومنین نمیسازه، که امیرالمومنین فرمود گردن خودتو پل پیروزی دشمن قرار نده، لا تجعل رقبتك جسرا، اللهم صل على محمد و آل محمد نعجل فرجهم.
اول بحثتون که فرموده این داروها رو که میگن تا آخر عمر بخور، روز سه وعده با دارو بخورم.
بله
دفعه یه نامی میگن فرق دارو بخورم.
بله بله
همیشه هم خوابم نمیدونم از همون داروها.
بله بله گاهی از نوسان قنده، گاهی از غلظت خونه، گاهی از ضعف عمومی شدید، گاهی عوارضی ناشی از مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی که کسلی مفرد، خمودگی مفرد و ماننده ایناست. چاره نیست حالا مستر این حاجا فهم. از ضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره از باب استرار. خلاصه مؤمنان مباحثمون شما عرض کنم اینه که عصر ظهور امام زمان به قول سید بزرگوار حجت الاسلام محقق باقری، عصر ظهور امام زمان عصر تحول تمدنیه، بلکه تحول فراتمدنیه. حرفش درجیه که اینا خوبه. بعضیا به اسم اسلام حرف میزنن و به اسم امام خمینی حرف میزنن، ولی در واقع هیچ ربطی به اسلام و امام خمینی نداره، بلکه در دوره بازسازی و دوره اقتصاد محور و سکولار و مدرنیته هنوزم همینجوری میره. حالا ضیایی گوید اعمال یهود نجات پرست چه در زمان قدیم از نسل سامری همجو بیا که قتل الانبیا علی ایدیهم و اینا قبلا توضیح دادن. همچون بیان چه در زمان یهود بنی قریظه و چی و چی و چی زمان پیغمبر، چه بعد از زمان پیغمبر بنی امیه بن العباس، چه بیا زمان ما در 200 سال اخیر که آمریکایی‌ها در واقع هیئت حاکمشون انگلیسی‌های مهاجره که اومدن در آمریکا، سرخپوست و سیاه‌پوست کجا بودن؟ همه رو تارمار کردن، رفت رد کارش. حالا اعمال یهود نجات پرست مؤمنا چهار چیز اصلیه، حتی همین الان که داریم با هم دیگه حرف میزنیم این چهار تا حواسمون جمع باشه. یک، هر چی میتونن مذاهب ساختگی درست میکنن و افراد مذاهب ساختگی رم خودشون گزینش میکنن، خودشون هم این مذهب رو ترویج میکنن. حاجقا یعنی چی؟ کاری نداره. اینجا فرض کن پاکستان، خب این مذهب قدیانی ها وقتی انگلیس شکست خود تو پاکستان رفت، بعد مذهب قدیانی درست کرد، جاهای مختلف هم معبد و اینا دارن. قدیانی اصلا مذهب نیست، مذهب انگلیسیه. از نظر مسلمانان چه شیعه چه سنی اینا کافرن، از نظر دولت پاکستان هم کافرن، اما الان فرقه قدیانیه به کوب میتازه توی پاکستان. بفهم. بعد دوباره یه مدت که گذشت مؤمنا باز فرقه فراماسونری گروه های سلفی و وهابی درست کردن، پخش کردن از مکه و مدینه و منطقه حجاز و بعد تنروهاش دیگه عربستان نتونست تحمل کنه، دو تا اردنگی زد، بعد گفت سیبیلتونه چرب میکنم با ریالای عربستان دوره بر کابل، ایالت هرات، ایالت یه چیز دیگه هم بود یادم رفت، همچنین شمال پاکستان در این قله هایی که هست، اسماش رو باز تو دفترام نوشتم. خب بفهم. پس این اولی چی شد؟ عمو دشمن مدیریتش متمرکزه، یعنی الان جهان رو بر شرارت یهود نجات پرست میچرخانن، چه در زمینه نظامی، چه در زمینه دارو، چه در زمینه اقتصاد، چه وام جهانی، چه نفت، هر چی دوست داری بکن. نبضش آنها دست ایناست. تصرف هم بودیم؟ خب. به صورت مدیریت متمرکز هم عمل میکنه. تو جهان اسلام از جمله ایران میاد شبکیه‌ای عمل میکنه. شبکیه‌ای. مثلا میخواد اقتصادمونه به هم بریزه، میاد شبکیه‌ای سفته و چک و رواج میده. با گروه اشرار چک بیمحل، چک تقلبی، چی اینا. اصلا یه تیپ ببینید فقط تو زمینه چک و سفتن که سوق المسلمین، بازار مسلمین رو به هم بریزن، یا تو فضای مجازی اینترنت. تصور فهمونید شبکه سازی هست با فضای مجازی، اینا حقه اقتصادیه، بازاریابی شبکیه‌ای یا حقه اقتصادی. این ربطی به اقتصاد نوین نداره، این ربطی به اقتصاد صحیح نداره، ربطی هم به اقتصاد اسلامی نداره. اما بازاریابی شبکه‌ای که حقه اقتصادی رواج میده، قشنگ نفراش هم گزینه شدن. حالا شما گاهی تک و توکی از اینا گیر میاری، اینا تمام سازماندهی شدن. یه مثال اقتصادی دارم، مثال جنجال سیاسی، مثال دو به همزنی بین افراد خوب، مثال فاصله گرفتن از اصول ارزشی جنگ، مثال جاسوس دو جانبه بودن، این همه نفر درست کردم و چیزایی دیگه تو بحث جنگای نامتقارن. پس اینجا چی شد؟ اما یهود کار اولش یه شبکه سازی میکنه مسلمونهای سازشکار را که نقطه های سیاه در بین مسلمون ها هستن، نقطه های کورن ها. چون حرکتاشون در تاریکیه، هم کوردنن هم حرکات و سکناتشون در کاری در تاریکه، یعنی به صورت نامرئیه. شما خیال میکنی این دوست جنجونی درجه یکته، این پشتیبان واقعی نهضت اسلامی، این مثلا دیگه یار امامه. شوخی نمیکنم که بینی این بغل دستش میبینی قدس‌زاده نشسته، قدس‌زاده که قاتل امامه، بغل دستش تو بیمارستان پاشم رو پاشم نقطه اینجا فیگور میگیره شده امامش. مسجد جامع قلهج مثلا این سید موسوی بود که اعدام هم شد، شعمداری اعدام نکردیم تا مرجع کشی را نیفته، اونم حکمش اعدام بود، خواستیم دشمن پیرن و آسمانش نکنه. خدا خیر بده امام خمینی و خدا خیر بده این ملت رو، هر دو عاقل بودن. اگه مثل ملت صدر اسلام خنگ بودن، هی حرف امیرالمومنین گوش نکردن، هی آقا گفت نکشین نریزین، حسنین هم فرستاد حرف امیرالمومنین علی علیه السلام رو گوش نکردن، صدر عثمان رو کشتن به نفع یهود شد، معاویه هم هی پیرن عثمان داز. همجور مؤمنا بیاین تا اینجا نمیخوام دیگه اسم ببرم. پس این اولیش مؤمنا، دومیش چی؟ هم گفتیم کاپیتالیسم، بحث سرمایه داری در 24 ساعت و کمتر از یک سال اصل سرمایه برگرده و سود حاصل از تجارت برگرده در بعد تجارت جهانی. حالا برای اینکه کارخونه‌هاشون اینجوری کار کنه با این توضیحی که دادن چیکار میکنن؟ میان مصرف گرایی رو ترویج میکنن، مصرف گرایی، تجمل گرایی ترویج میکنن به صورت مصرفانه، مترفانه و مبذرانه. این کار دوم یهوده، حالا تو کشورمون هم شایع شد. گاهی می‌بینی این پولدار از یه غلطکاری هم کنه، گاهی می‌بینی فقیره ادا اطوار بالا شهری در میاره. شوخی نمی‌کنم، نمی‌خوام اسم ببرم، جای مختلف این شهر گاهی با چرخ گاهی با ماشین دور زدن با لباس شخصی، می‌بینم این ادا اطوار شماره دو رو علیکم السلام ورحمت الله در میاره. شماره سه چیه؟ شکل نگرفتن خانواده و اونهایی هم که شکل گرفته فروپاشی خانواده. این نقشه سوم یهود نجات پرست از قدیم و جدیده، چون وقتی که میخواد تفخیز و تدلیک و استمناع و استشها و زنا و لوات رو شایع کنه توی منطقه جغرافیای انسانی، باید خانواده را از هم بپاشه، باید مانع تراشی کنه از تشکیل خانواده، باید ضریب طلاق رو به بهانه‌های مختلف در یک جامعه زیاد کنه تا این پنج تا بماسه. اینم یکی از کارهای یهود از قدیم بوده، هنوز هم هست، شک نگرفتن خانواده و از هم پاشیدگی خانواده. کار چهارمی که انجام میده، مانع تراشی برای پیشرفت شیعه و اهل ولایت و ایجاد فتنه های گوناگون که تو روایات شیعه داریم، از فتنه های آخر زمان به خدا پناه ببرید. حتی روایت خاص داریم از امام صادق علیه السلام تو بحث ست سه سنخته ته دست دار مردان جردان چینین و چنانا، من میگه و کلامهم که کلام شیاطین استعیذوا بالله من شرهم. الان مسئله بارز شیطان بزرگ که آلت اجرایی دستورات و دیکته یهود نجات پرستن آمریکا است. حالا امام خمینی با آمریکا میگه شیطان بزرگ، این منشأش روایت آنها ستون گفتن، این روایت از حیات الامام صادق در بحار علامه مجلسیه. ببین جلد 74 چنده حیات الامام صادق پشت جلد نوشته، این روایت اونجاست، مردان جردان قوم ست سه نقطه ته دسته دار. پس این یهود کار چهارمش چیه؟ مانع تراشی و ایجاد فتنه های گوناگون تا تمدن اسلام ولایی پا نگیره و گسترش نیابه، یعنی تشیع اثناعشری پا نگیره، یعنی نگذاری که شما فرهنگ اهل بیت تو جهان ترویج پیدا کنه، همه اهل بیت عصمت و طهارت رو بشناسن، زمینه فرهنگی ولایی شیعی فراهم بشه که تا امام زمان ظهور کرد همه دنیا میشناستش. فقط امام زمان برهان میاره، استدلال میاره بر حقانیت خودش که جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اینم توضیح حرفامون که مؤمنا. بله چشم بله. سلامت باش مؤمنا. اونایی که اسم کارت دارن 39 224 224. بله بله بله. دهانیم شد هاچی دیر شد. اینجا بگین صبح عسل رقیق شده بخوره، صبح عسل رقیق شده بخوره، بعدم